ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز دوشنبه 15 مهر 1398. رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. در این مجله از آخرین تحولات سیاسی، اجتماعی و ورزشی ایران و جهان خبر می‌گیریم. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو است.
با درود فراوان، دفتر نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه اعلام کرد عادل عبدالمهدی در گفتگوی تلفنیش با وزیر خارجه آمریکا از بازگشت اوضاع کشور به روال عادی خبر داده است. آقای عبدالمهدی همچنین تأکید کرده که نیروهای امنیتی عراق کنترل اوضاع را به دست گرفته و ثبات بار دیگر به عراق بازگشته است. این اظهارات در حالی بیان شده که تا روز یکشنبه ده‌ها تن در جریان اعتراضات در عراق جان خود را از دست دادند. همزمان روز دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به بغداد سفر کرد. دیدار با مقامات عراقی با هدف بررسی چشم‌اندازهای توسعه همه جانبه و تحکیم روابط دوستانه میان روسیه و عراق از موضوعات مورد بحث میان مقامات عراقی و وزیر خارجه عراق خواهد بود. روسیه در واقع خواهد بود. در خبر دیگر، علی ربیعی سخنگوی دولت هر گونه استفاده از سرنگ آلوده در چنار محمودی را تکذیب کرده و گفت ماجرای ابتلای اهالی روستا از وقتی به گفته او به انحراف رفت که بهورز این روستا توسط مقام قضایی بازداشت شد. علی ربیعی که روز دوشنبه در جمع خبرنگاران سخن می گفت با تاکید بر این که ناامنی روانی بیشترین تاثیر را داشته گفت
مقام قضایی استان بازداشت میشه، بدونش تخصصی سوالی تخصصی. البته من که پرسیدم گفتن به خاطر این بود که ممکن بود خشونت علیش به خرج داده بشه. حالا به من اینجوری، ولی همه اطلاعاتی غلط هستن، نقطه به اعتقاد من شروع میشه.
پیش از این مقام‌های قضایی چهارمحال و بختیاری دلیل تشکیل این پرونده و بازداشت بهورز را شکایت شماری از اهالی روستا و همچنین یک نهاد اطلاعاتی دانستند. شماری از ساکنان روستای چنار محمودی از 5 روز پیش 9 مهر ماه مقابل فرمانداری لردگان تجمع کردند. آنها می‌گویند به علت استفاده از سرنگ آلوده هنگام آزمایش قند خون ویروس HIV به آنها منتقل شده است. در جریان اعتراض‌های روز شنبه در لردگان، معترضان به ساختمان‌های فرمانداری، دفتر امام جمعه و خانه بهداشت حمله کردند و بخشی از این مراکز را آتش زدند. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چند پیام در توییتر اعلام کرد زمان آن رسیده که آمریکا نیروهای خود را از سوریه خارج کرده و به خانه بازگرداند. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. و در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شایعه ترور بیولوژیک مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل را تکذیب کرد. آقای ظریف در گفتگو با خانه ملت گفته است بیماری سرطان مجید تخت‌روانچی در نیویورک تشخیص داده شد و به تشخیص پزشکان جراحی شد و در حال حاضر دوره شیمی درمانی را طی می‌کند. در هفته‌های اخیر عدم حضور مجید تخت‌روانچی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در کنار حسن روحانی و نیز ممنوعیت خروج محمد جواد ظریف از محدوده تعیین شده در نیویورک برای ملاقات با وی در بیمارستان خبرساز شده بود. آقای ولیزاده،
ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. آغاز خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه همزمان با اعلام حمله احتمالی ارتش ترکیه به مواضع کردها در این مناطق.
آقای ترامپ همیشه مایل بودند که مسئله حضور نیروهای آمریکا رو در خارج از آمریکا به خصوص در خاورمیانه محدود بکنند.
نشست غیرعلنی مجلس با حضور جانشین فرمانده سپاه پاسداران برای حفظ و یارانه ها. مقام های رسمی می گویند خبرنگار روسی بازداشت شده در ایران به زودی آزاد می شود. سرمربی تیم ملی جودو می گوید دیگر حاضر نیست به ایران برگردد.
جلوی ایران به نوعی که به نظر من تموم شده است و اگر من می‌خواستم وایسم اونجا و حتی کار بکنم فایده‌ای نداشت، چون که در واقع خیانت شد به اون بچه‌ها.
همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چند پیام در توییتر اعلام کرد آمریکا نیروهای خود را از سوریه بیرون می‌کشد و از جنگ میان کردها و ترکیه خارج خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه هشدار داده بود کشورش در شمال شرق سوریه، منطقه‌ای که نیروهای ایالات متحده نیز در آن مستقر هستند، علیه شبه نظامیان کرد دست به عملیات نظامی خواهد زد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با کامران متین، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل در لندن، و تحلیل او رو در مورد تصمیم دونالد ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه جویا شدم.
آقای ترامپ در این توییت‌ها یک سری فرضیات و مطالبی رو مطرح کرده که اساساً نادرست هستن و متأسفانه ظاهرشون خیلی از وضعیت ژئوپلیتیک یا سیاسی تاریخی منطقه بی اطلاع هستن. مثلا میگن که به اصطلاح این اسرای داعش تحت کنترل ما هستن، ما دیگه نمیخوایم ادامه بدیم، در حالی که اینطوری نیست و این چند هزار اسیر داعش و خانواده هاشون تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه هستن. یا میگن که کردها،
ولی به هر حال نیروهای دموکراتیک سوریه، نیروهای کرد دموکراتیک سوریه تحت حمایت دولت آمریکا هستن و تحت حمایت ارتش آمریکا.
درسته حمایت شدن، ولی اینکه به اصطلاح آقای ترامپ دارن میخواد تلیه هم بگه که ما مستقیما درگیر نگه داشتن این اسرا و یا خانواده هاشون هستیم. یعنی که میگن کردها همیشه با ترکیه جنگیدن و ما دیگه نمیخوایم داخل این مسئله بشیم. ظاهرا ایشون مسئله کردستان ترکیه و کردستان سوریه رو قاطی کرده، چون در کردستان سوریه کردهای سوریه هیچ وقت درگیری با ترکیه نداشتن، یعنی حمله نکردن. مجموعا آقای ترامپ همیشه مایل بودن که مسئله حضور نیروهای آمریکا رو در خارج از آمریکا به خصوص در خاورمیانه محدود بکنن و در دسامبر 2017 هم که گفتن که باید خارج بشیم، ولی اون موقع بالاخره بقیه بدنه دولت امریکا مداخله کردن و ظاهرن به اصطلاح روند این خروج رو آرام کردن. همین الان هم بعد از این تصمیم دیشب که اعلام کرد کاخ سفید، یواش یواش نمایندگان کنگره و اینها دارن واکنش نشون میدن. من دیدم که مثلا آقای لینزی گراهام که یک سناتور جمهوری‌خواه برجسته است، گفتن که این اظهار نظر آقای ترامپ که گویا داعش شکست خورده و ما باید بیایم بیرون نادرست هست. و
البته آقای دونالد ترامپ به وضوح اعلام کردن که در هر لحظه‌ای که دوباره خطر داعش مطرح باشه، باز هم آمریکا در این جبهه ها حضور خواهد داشت.
بله خب اینو میگن، ولی آقای گراهام مثلا میگه که درست به اصطلاح میگه که این مسئله که گویا خطر تروریسم یه چیزی هست که آمریکا ازش ایزوله است و مادام در نزدیک مرزهای آمریکا نیست، مشکل ما نیست، اینه که تصور نادرستی هست و نباید جلوی از برآمدن مجدد داعش رو باید جلوش رو گرفت و اینا. کلا حتی آقای گراهام که یکی از حامیان آقای ترامپ هست در رابطه با مسئله مثلا دموکرات ها یا استیزاف، به نظر میرسه که در مورد سوریه موضعش با آقای ترامپ خیلی متفاوت هست و احتمالاً بقیه از دیگر اعضای کنگره در این رابطه اظهار نظر بکنن. و حتی آقای گراهام میخواستم این اضافه بکنم، گفتن که اگر این تصمیم جلو بره، اونها یک لایحه‌ای رو تصویب خواهند کرد یا تقدیم خواهند کرد به کنگره که این در واقع تصمیم رو لغو بکنه و اون انتظار داره که هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان ازش حمایت بکنن.
آقای متین، به نظر شما در این شرایط روسیه به چه ترتیب ممکنه در این منطقه نقش خودش رو تعریف کنه؟
به احتمال زیاد روسیه سعی بکنه که در واقع نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت سوریه رو بر سر یک سازش عمومی به اصطلاح تشویق بکنه. در گذشته این توافق صورت نمی گرفت یا نگرفت علی‌رغم تلاش‌های ظاهرا دو طرف، به این دلیل که نیروهای دموکراتیک سوریه و بازوی سیاسیشون مجلس دموکراتیک سوریه میگفتن که مطالبات ما اون حداقل‌هاش رو دولت سوریه به رسمیت نمیشناسه. ولی شاید الان به دلیل این فشار نظامی که ترکیه بالاخره آورده، شاید اونها هم در این مطالبات سازش بکنن و به اون ترتیب مثلا نیروهای روسی یا سوری به مرز منتقل بشن که بتونن در واقع حائل بشن بین این نیروها و نیروهای ارتش ترکیه.
کامران متین بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل در لندن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
مجلس ایران امروز دوشنبه یک نشست غیرعلنی چند ساعته برای بررسی موضوع حذف یارانه‌ها و نحوه پرداخت آن برگزار کرد. گزارش شده که در این نشست علاوه بر معاونان برخی وزارت‌های اقتصادی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران هم حضور داشته است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
جلسه پشت درهای بسته مجلس درباره یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران، یارانه حامل‌های انرژی. برای کشورهای صادرکننده انرژی، یارانه این حوزه عبارت است از میزان تفاوت قیمت سوخت یا انرژی در داخل کشور و بازارهای بین‌المللی که به آن یارانه پنهان هم گفته می‌شود. حذف یا کاهش یارانه‌های این بخش یک معنی دارد و آن هم افزایش قیمت کالاهای مهمی مانند بنزین و گازوئیل است. جلسه غیرعلنی روز دوشنبه مجلس ایران پس از تصمیم شورای عالی هماهنگی سران سه قوه درباره حذف یارانه انرژی برگزار شد. این شورا در جلسه روز 30 شهریور خود تصمیماتی درباره حذف یارانه انرژی گرفت، اما جزئیاتش اعلام نشد. خبرگزاری های ایران میگویند در حالی که وزرای اقتصادی دولت حسن روحانی با وجود اعلام قبلی از حضور در نشست غیرعلنی مجلس خودداری کرده و معاونانشان را فرستاده بودند، علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در این نشست حاضر شده و برای نمایندگان صحبت کرده است. در دو سال اخیر به دنبال افزایش مشکلات اقتصادی در ایران ناشی از بازگشت تحریم های آمریکا، موضوع لزوم افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل و سهمیه بندی دوباره آنها بارها مطرح و حتی در مقاطعی از اجرای قریب الوقوع آن خبر داده شده بود، اما همچنان چگونگی اجرای این تصمیم و تعیین قیمت دقیقی برای حامل های انرژی نامشخص است. نگرانی از افزایش تورم و احتمال گسترش نارضایتی‌های عمومی از دلایل انجام نشدن این تصمیم عنوان می‌شود. مهرداد سید اسگری، کارشناس اقتصادی ساکن نروژ، درباره طرح دوباره موضوع حذف یارانه‌های انرژی و تشکیل جلسه غیرعلنی برای آن در مجلس چنین می‌گوید:
دولت به سیستمی بسیار پنهان داره سوبسید میده به بحث بنزین و دیگر حامل‌های انرژی و این با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران تبدیل به یک معضل بزرگ شده، یعنی اینکه دولت توانایی این رو نداره که این سوبسیدی رو که به صورت پنهان میده رو ادامه بده. بر همین اساس هر چند وقت یک بار به صورت دوره این بحث رو مطرح میکنه تا فضای روانی جامعه رو بسنجه و ببینه بدنه کارشناسی و دیگر نهادهای قدرت هم چه واکنشی دارن تا این رو بتونه جمع‌آوری بکنه. البته از دیگر سوی بحث آلودگی هوا و دیگر بحث‌هایی که در حوزه محیط زیست هم هست هم این امر رو دچار تأثیر کرده. مسئله قاچاق سوخت هم این بحث رو تشدید کرده و مباحث اینچنینی رو در اطراف این حوزه ما شاهد هستیم.
حضور یک فرمانده بلندپایه سپاه پاسداران در جلسه مربوط به یارانه انرژی اتفاق کم سابقه ای محسوب می شود و اعضای هیئت رئیسه مجلس هم توضیحی درباره دلیل حضور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه ندادند. گزارشی نیز از محتوای صحبت‌های علی فدوی در این نشست منتشر نشده است. به گفته مهرداد سید اسکری، حضور آقای فدوی به جنبه‌های امنیتی افزایش قیمت بنزین و نقش سپاه پاسداران در قاچاق سوخت مربوط می‌شود.
چون بخشی از این قضیه مسئلهش امنیتیه، چون به محض اینکه اینها بخواهند این مسئله رو سازماندهی بکنن مسلما این بارش شاهد اعتراضاتی خواهد بود. البته یک روایت ساده انگاران است، روایت واقعی در این بخش این است که قسمت اعظمی از قاچاق سوخت ایران توسط سپاه پاسداران انجام میشه و سپاه پاسداران به دلیل کمبود بودجه از طریق رساندن کالای بنزین به شرکای خودش در آن سوی مرز و فروختن اونها و تبدیل اون به اسعار خارجی و رسوندن بودجه این امر رو سازماندهی میکنه. یکی از نکاتیه که کمتر توی بحثا بهش گفته میشه. مسئله دیگه هم این هست که بسیاری از سرداران سپاه عملا کار خودشون رو یا ول کردند یا اینکه خدمت شما عرض کنم منتقل شدن و مدیران بسیار ارشدی در قسمت نفت هستند که عملا دست سپاه رو بازتر میکنه تا در این جلسات حضور بیشتری داشته باشه.
علی لاریجانی رئیس مجلس پس از جلسه روز دوشنبه گفته است که برای تغییر وضعیت یارانه‌ها در این جلسه تصمیمی گرفته نشد و بررسی‌ها در این باره تا زمان بررسی بودجه سال 99 ادامه خواهد یافت. تصمیم گیری درباره چگونگی حذف یارانه‌های انرژی در حالی با برگزاری نشست‌های غیرعلنی ادامه دارد که مقام‌های دولت حسن روحانی در روزهای اخیر از حذف یارانه نقدی اقشار مختلفی از جامعه خبر دادند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. مقام‌های رسمی میگویند خبرنگار روس که در ایران بازداشت شده به زودی آزاد خواهد شد. یولیا یوزیک روز چهارشنبه توسط سپاه پاسداران در تهران دستگیر شد و هنوز اتهامی علیه او رسما اعلام نشده است. کرملین واکنش منفی به این بازداشت نشان داد و میگوید منتظر توضیحات تهران است. آنا رایسکایا گزارش میداد.
کرملین انتظار دارد یولیا یوزیک خبرنگار روس که در ایران بازداشت شده به زودی آزاد شود. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت بازداشت این شهروند روس امری منفی است که تهران باید در این رابطه توضیح دهد. صبح دوشنبه زمیر کابولوف رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت وزارت خارجه ایران به ما اطلاع داده تحقیقات رو به پایان است و انتظار داریم خانم یوزیک به زودی آزاد شود. او در پاسخ به سوال به زودی یعنی کی افزود به احتمال زیاد تا پایان هفته. در واکنش دیگر لیوان جگاریان سفیر روسیه در ایران به شبکه روسیه 24 گفت
ایرانی ها وعده دادند هرچه زودتر به این مسئله رسیدگی و آن را با دیگر سازمان ها و نهادهای این کشور هماهنگ کنند. انتظار داریم در اسرع وقت پاسخ دریافت کنیم. مهدی صنایعی سفیر ایران در روسیه اطمینان داد که این شهروند روس به زودی آزاد می شود. این وعده ما را خوشبین کرده و امیدواریم هرچه سریعتر عملی شود.
به گزارش ایرنا دوشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری گفت در جایی که مطلع هستم پرونده خانم یوزیک مربوط به تخلفات روادید است و به زودی رسیدگی و تعیین تکلیف می شود و افزود اساساً این پرونده مربوط به معاونت ضد جاسوسی نبوده. این اظهارات در حال بیان شد که رسانه ها پیشتر گزارش داده بودند. یولیا یوزیک احتمالاً به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده. ظاهراً خود یولا در تماس یک دقیقه با مادرش که تنها مورد ارتباطات تلفنی وی پس از دستگیری بوده گفت که با این اتهام روبروست. خانواده یولیا یوزیک به شدت این اتهام را رد کردند. به گفته باریس وایتسخوفسکی خبرنگار و همسر سابق وی، یولیا یوزیک 2 سال پیش در یک نشریه در تهران کار میکرد و به دعوت سردبیر این نشریه اما برای دیداری خصوصی مجدداً یک هفته پیش به ایران سفر کرده. اما در فرودگاه امام خمینی گذرنامه وی ضبط شده و 4 روز بعد ماموران سپاه پاسداران در اتاق وی در هتل را شکستند و او را به مکانی نامعلوم منتقل کردند و او به مادرش گفت که در سلول روی کف سیمانی نشست و تمام وسایل شخصیش از وی گرفته شده. بستگان یولیا یوزیک میگویند که او هنگام سفر به ایران حالش خوب نبود و قرار است به زودی تحت عمل جراحی قرار گیرد. گریگوری یلن خبرنگار و دوست یولیا یوزیک میگوید که نگران است مخالفت این خبرنگار روس با کرملین مانع آزادی فوری وی در تهران شود.
وضعیت هنوز بسیار مبهم است و از یک سو از آزادی قریب الوقوع یولیا میشنویم و از سوی دیگر اصلا نمیدانیم او به چه دلیلی دستگیر شده، اکنون کجاست و کی قرار است آزاد شود. بازداشت یک شهروند روس به اتهامی مجهول، عالی بودن مناسبات روسیه و ایران که مسئولین همواره به آن بالیدند را زیر سوال میبرد. و در حالی که سوالات فراوان در این رابطه از ایران وجود دارد، یک سوال هم به روسیه مربوط است. یولیا یوزیک خبرنگار مخالف کرملین است. آیا دیپلمات‌هایمان در پیگیری وضعیت وی همانقدر مصر خواهند بود که در پیگیری وضعیت بازداشتی‌هایمان در آمریکا؟ یولیا شهروند روسیه است و دفاع از حقوق وی وظیفه وزارت خارجه ماست.
دمیتری گودکوف از رهبران اپوزیسیون روسیه در صفحه فیسبوکش نوشت که به دقت پیگیر وضعیت یولیا یوزیک است. در واکنش ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به این پست فیسبوکی پاسخ داد که دیپلمات‌های روس بی توجه به عقاید و گرایش‌های سیاسی شهروندان روس از آنها دفاع می‌کنند. یولیا یوزیک در آخرین انتخابات پارلمانی روسیه از طرف حزب میخائیل خودورکوفسکی از رهبران اپوزیسیون این کشور خود را در داغستان نامزد کرده بود، اما شهرت وی به دلیل نوشتن 2 کتاب است: یادداشت‌های بسلان درباره اقدام تروریستی و گروگانگیری در یک مدرسه در اوستیای شمالی و عروس‌های الله درباره زنان انتحاری در روسیه. او همچنین به عنوان گزارشگر با رسانه‌های مختلف همکاری می‌کرد. وی 38 سال است و 4 فرزند دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
محمد منصوری که در 3 سال اخیر سرمربیگری تیم ملی جودوی ایران را به عهده داشته، با وجودی که قراردادش تا المپیک توکیو اعتبار دارد، حاضر نیست به ایران بازگردد. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با محمد منصوری و از او پرسیدم که چرا حاضر نیست دیگر به ایران بازگردد.
والا خب با شرایطی که به وجود اومد و تغییراتی که در رأس فدراسیون جودو به وجود اومد، با اومدن آقای میرسمانی در رأس فدراسیون و وقتی ایشون هیچ تمایلی نداشت با بنده تماسی برقرار بکنه و ملاقاتی داشته باشه با بنده که بتونیم با هم یه کار بکنیم درست، و خود منم دیدم که با ایشون اصلا نمیشه کار کرد، چون ایشون در واقع با سیاستهایی که ورزش مملکت ما داره خیلی راحت کنار میاد و بله قربانگو و چشم میگن به همه موارد، ولی خب من در واقع به این شکل نیستم و دیدم که بهتره که با ایشون کار نکنم. خیلی خلاصه و کوتاه خدمتتون گفتم.
هنوز سمت شما به قوت خودش باقیه؟ یعنی هنوز شما سرمربی قرارداد شما اعتبار داره؟
من قراردادم به قوت خودش باقیه، ولی ایشون سرمربی مشخص کردن، مربی مشخص کردن و حتی اعزامی را هم داشتن.
خب علاوه بر این چه دلیلی داشت که نخواهید دیگه در جدای ایران کار کنید؟ آیا موضوع ماجرای سعید مولایی و رویارویش با حریف اسرائیلی و به هر حال محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود داره باعث شد که شما تصمیم بگیرید برنگردید یا خیر؟
100% اینم دخیل بوده. ببینید جدای ایران به نوعی دیگه به نظر من تموم شده است و اگر من با این می‌خواستم وایسم اونجا و حتی کار بکنم، حتی کار آموزشی بکنم با نفراتی که حالا در واقع قبل از این مدتی هستن، فایده‌ای نداشتون که در واقع خیانت شد به اون بچه‌ها درست، و اینکه هیچ فایده‌ای نداشت که من بخوام اونجا باشم، حضور من هیچ فایده‌ای نداشتون. جدای ایران الان که در جریان هست تعلیق شده و هیچ در واقع بازخورد و هیچ نتیجه‌ای نمی‌تونیم به دست بیاریم. و اینکه خدمتتون خیلی راحت بگم، ببینید خب سعید مولایم از من خواست درست، و بودن من توی ایران که بودم اینا داشتن تمام این پلن و نقشه رو میگفتن که آقا کار محمد منصوری بوده درست. به همین دلیل من
در واقع این که سعید مولایی حاضر نشده، در واقع ماجرای سعید مولایی که برنگشت به ایران رو در واقع کار شما میدونستن،
خودشون سناریو درست کردن و میگن این سناریو از پیش تعیین شده بوده، در صورتی که خودشون این سناریو رو درست کردن و میگن این کار محمد منصوری بوده، این نقشه این بوده، دارن اینا سفیونیستا هم کاری میکنن و هزار یک مورد دیگه. و من دیگه واقعا دیدم که اونجا واقعا جای موندن نیست، برای همین تصمیم گرفتم که زودتر خارج بشم. یعنی حتی منو داشتن ممنوع خروج میکردن که من اونجا نتونم حتی فعالیت بکنم، یعنی نتونم خارج از کشور بتونم بیام فعالیت بکنم.
تماسی هم با شما بعد از خروج از کشور گرفته شد از طرف فدراسیون جودو و یا وزارت ورزش؟
نه تماسی گرفته نشد، فقط با یکی از دوستان تماس گرفته بودن و گفتن که باهاشون صحبت کنید. با خود من شخصا هیچ تماسی گرفته نشده و منم یه فرد آزاد بودم، یه مربی بودم درست، چون بعد از اینکه قرارداد منو بهش پایدار نبودم و مربی مشخص کردن، حتی به من گفتن که بیا استعفای کتبی بده. من گفتم که معوقه های منو پرداخت کنید، حقوق معوقه منو، من میام استعفای کتبی هم میدم درست، ولی همچین کاری هم حتی نکردن، هنوزم حتی انجام ندادن و منم استعفای کتبی ندادم. بعد از اینکه دیدم به این شکله، منم دیگه واقعا تصمیم به در واقع مهاجرت گرفتم و اینکه بتونم ان شاءالله در آینده بتونم برای یه کشور دیگه این مسئله سمر باشم.
خب حالا قصد دارید بعد از این چیکار کنید؟
یعنی بحث فنی نبوده.
بعد از این قصد دارید چیکار کنید؟
الان در کنار سعید مولایی هستم، داریم با هم کار میکنیم، تمرین میکنیم و ان شاءالله تا المپیک ادامه داره کارمون و اگه خدا بخواد المپیک هم کنارش هستم. و اینکه حالا بنا به حالا شرایط فدراسیون جهانی هم داره درست، و اینکه بتونم حالا توی کشور آلمان بتونم در واقع مدارج مربیگری رو بیشتر طی بکنم و بتونم که در اینجا مثمر ثمر باشم و با فدراسیون آلمان بتونم همکاری بکنم.
و فکر میکنید که جودوی ایران، تیم ملی جودوی ایران در آینده در المپیک چطور ظاهر میشه با این شرایطی که پیش اومده؟
اصلا در المپیک سهمیه‌ای نمیگیره جودوی ایران که بخواد در المپیک حاضر بشه درست، نه اینکه بهش یک دونه سهمیه قاره‌ای، فعلا که تعلیقه. ببینید تعلیق یعنی در واقع نمیتونه هیچ فعالیتی بکنه، هیچ فعالیت برون‌مرزی اجازه ندارن. حتی فدراسیونی که تعلیقه داره اینشون را به را هنوز حکم و سمت میده به این اون درست. اول باید برن مشکل تعلیق حل بکنن، امیدوارم که حالا مشکل تعلیق حل بشه حداقل برای جوانای اون مملکت که دارن جدو تمرین میکنن. و این مشکل هم به نظر من خیلی سخت حل شدنه، چون بحث اسرائیل وسطه و امیدوارم که این قضیه به نوعی حل و فصل بشه که در واقع این مشکل حل بشه و مشکل ورزش ما حل میشه کلا، نه فقط ورزش جدو.
محمد منصوری بود که در 3 سال گذشته سرمربیگری تیم ملی جدوی ایران رو به عهده داشته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با فرا رسیدن فصل پاییز، دستان اولین گروه موسیقی ایرانی است که برای اجرای 10 کنسرت در شهرهای آلمان و اتریش وارد اروپا شده است. در این برنامه‌ها چند تصنیف و ترانه از ساخته‌های سعید فرجپوری و حسین بهروزینیا اجرا می‌شود. این بار خواننده گروه دستان مهدی محمدخانی هنرمند ساکن تهران است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از گذشت 2 سال گروه دستان با خوانندگی مهدی محمدخانی بار دیگر وارد اروپا شده و تاکنون 6 کنسرت از 10 کنسرت خود را در شهرهای آلمان و اتریش پشت سر گذاشته. گروه دستان امسال 28 ساله شده و هر بار با خواننده تازه‌ای تور و گشت هنری خود را آغاز می کند. سعید فرجپوری نوازنده ساز کمانچه یکی از 2 آهنگساز گروه دستان است که در گفتگو با رادیو فردا درباره درون‌مایه کنسرت‌های پاییزی این بار اینطور گفته.
این کار جدیدی که آوردیم در 3 قسمت اجرا میشه. بخش اول یک کار سازی و آوازیه که آوازش رو خانم مهدی محمدخانی میخونن و کار آقای حسین بهروزینی هست. قسمت اول بیشتر تو فضای شور و دشتی و شوشتری هستش. در قسمت دوم برنامه اینسترومنتال داریم که سازی هستش که من آهنگ سازی کردم و در قسمت سوم برنامه چند تا از تصانیف قدیمی و یه تصنیفی هم از من اجرا میشه.
این ترتیب یک برنامه است که از آغاز شروع میشه و تا پایان ختم میشه بدون اینکه در واقع آنتراکتی باشه.
بله، این بار تصمیم گرفتیم که با توجه به تنوعی که کارها داره و میشه گفت خستگی برای شنونده نمیاره چون ما تنوع، گفتیم که این بدون آنتراکت باشه. در مجموع شامل 7 تصنیفه و 3 بخش هم کار آوازی داریم.
اشعار متعلق به شاعران کهن ایران هست یا امروز یا هر دو؟
ترکیبی از هر دو، هم شاعران معاصر هم شاعران کهن ایران.
خواننده گروه دستان مهدی محمدخانی است که 33 سال دارد و با فراگیری سازهای پیانو و دف وارد موسیقی ایرانی شده و تاکنون با شماری از گروه‌های موسیقی در ایران نیز همکاری داشته. خانم محمدخانی از جمله شاگردان استاد محمدرضا شجریان است و درباره حال و هوای کنسرت‌های پاییزی گروه دستان در آلمان و اتریش اینطور گفته.
کنسرت های آفتاب نیمه شب پایه و اساس این اجرا برای 2 قطعه هست با همون عنوان آفتاب نیمه شب و در سکوت میهن. من از همه کارهایی که به دلم میشینه و احساس میکنم توان دارم که اون رو اجرا بکنم و از پسش برمیام. تمام کارها کاملا با اشتراک و با نظر جمعی اتفاق افتاده که خب با فضای کنونی ایران خیلی همخوانی داره.
محمدخانی در 10 کنسرت گروه دستان با عنوان آفتاب نیمه شب 7 تصنیف و 3 آواز از ساخته های سعید فرجپوری نوازنده ساز کمانچه و حسین بهروزینیا نوازنده ساز بربط و یا عود را اجرا می کند. نوازنده سازهای کوبه‌ای و برنامه ریز کنسرت های گروه دستان بهنام سامانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا 3 شنبه ها در بخش خبری 7 شب.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. اگر فرصت نمی‌کنیم برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنویم، فایل این برنامه هم مثل باقی برنامه‌های ما روی وبسایت رادیو فردا و کانال تلگرام رادیو فردا قرار می‌گیره. علاوه بر این آخرین خبرها و گزارش‌های ما رو در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا می‌تونین دنبال کنین. از همراهی شما با این مجله شامگاهی سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم. برنامه بعدی نمای دور، نمای نزدیک.
نمای دور، نمای نزدیک.
رمان تاریکخانه آدم در کارنامه پروپیمان فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ایرانی ساکن کانادا، اثر مهمیه. اثری روانشناختی و اجتماعی توامان که روایت تنش‌های عقل سوز انسان ایرانیه در مواجهه با مسائلی که تاریخ و سنتش درک یکسره متفاوتی از اون داره. یکیش غافلگیری پدر ایرانی در برابر همجنسگرایی پسر نوجوانش. این دستمایه تاریکخانه آدمه. فرشته مولوی مهمان این هفته منه. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش اومدید به این برنامه مرور کتاب.
تاریک نبود، شد، شد مرکب، صدا نبود، آمد، شد زمزمه فرشته های عزادار تالیس، صدا لابلای مرکب سر می‌خورد، موج بر می داشت، کنار می رفت، بر می گشت، دل تاریکی تاب خورد، ورم کرد، صدا کنتر و کم زورتر شد، سفیدی بیرون زد، انگار که شیر از پستان سیاه، چکه چکه به هم آمد،
بخشی بود از کتاب تاریکخانه آدم نوشته فرشته مولوی. خیلی خوش آمدین خانم مولوی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. اگر که بخوام یک خلاصه ای از این کتاب رو، خط داستانیش رو اگر من بخوام بگم، روایت مردی است که عکاس تحصیل کرده است، هنرمند، 50 سال سن داره و با تنها پسرش در کانادا در حال حاضر زندگی میکنه. پیشتر در دوران کودکیش آسیب‌هایی دیده و همینطور در بزرگسالیش زندگی شکست خورده‌ای داشته، اما زمانی همه چیز برای او به یک مرحله تازه وارد میشه که متوجه میشه پسرش هم جنسگراست و او رو در آغوش مرد غریبه‌ای میبینه در کافه‌ای. از اینجاست که بحران و پیامدهای این ماجرا او رو، این مرد ظاهراً روشنفکر و تحصیل کرده رو، به قاتل فرزندش تبدیل میکنه. شما آیا هم جنسگرایی به عنوان یک تابو در فرهنگ ایرانی، چه برای ایرانیان داخل چه خیلی از حتی ایرانیان خارج از کشور، آیا این موضوع رو میخواستید که برجسته باشه در داستانتون، در روایتتون؟
ببینین، واقعیت اینه که در این سالهای دست کم در 20 سال گذشته، در 30 سال گذشته، از زمانی که به هر حال مهاجرت جدی شده در جامعه ایرانی، در تمام این سالها به هر حال من در بین دو جهان زندگی میکنم. یعنی یک جهان که جهان مربوط به سرزمین خودمه و یک جهانی که درش 21 ساله که دارم زندگی میکنم و الان این بین این دو جهان هم به اصطلاح دیگه دیواری نیست. و اون چیزی که شاهد بودم و با تمام وجود، با تمام شکل‌های انسانی، یعنی با پوست و خون و گوشت آدم میبینه، زجر و دردیه که چون این داستان قهرمانش فرد همجنسگرا نیست، این داستان ایوبه و ایوب پدره، یا پدر یا مادری که در واقع فرزند همجنسگرا داره و این دوروبرمون پر هست.
به عنوان خواننده این کتاب بسیار جاها احساس کردم که ارجاعات شما به جامعه هست. یعنی ما با ایوب به عنوان یک شخصیت مشخصی حتی یه جایی انگار سر و کار نداریم، انگار حتی آنچه که ایوب در ذهن پریشان خودش داره مرور میکنه، انگار که گفتگویی است که در یک جامعه پریشان احوال در برخورد با ارزشهایی که قادر به فهم اونا نیست، در عین حال به لحاظ عاطفی هم بسیار وابسته است به ارزش‌های خودش، انگار که این یک امر اجتماعی هست بیشتر. آیا واقعا این داستان رو در نهایت باید یک اثر نمادین ببینیم از جامعه ایرانی؟
دقیقا. ببینین، من ترجیح همینی طبیعتاً که داستان اون بیشتر تکش رو ادبیاتش باشه تا مسائل اجتماعیش، ولی واقعیت اینه که همین چیزی که شما اشاره کردین درسته. ببینین، همجنس گرایی بخشی از جامعه، تبعاتی که داره، پیامدهایی که داره، من میگم اینجا تمرکز روی به اصطلاح چرا روی پدر یا مادره، هر گونه تفاوتی که در یک جامعه بسته‌ای مثل ایران مسئله ساز میشه، فشاری که بر پدر یا مادری که به هر حال وقتی که اون فرزند رو داره، معنی اینه که فرد همجنسگرا فرزند افرادیه که همجنسگرا نیستند و این تقابل و تضاد در واقع تازه یک شکل، البته شکل حاد اون تقابل سنت و مدرنیته است.
بسیار خوب، شما تاکید داشتید که ترجیحید بیشتر بر بخش ادبیاتش مخاطبتون متمرکز باشه، اما فرم نمادین این اثر خیلی قویه خانم مولوی. مثلا پدر هیچ اجازه‌ای به پسر برای اینکه باهاش صحبت بکنه، برای گفتگو کردن، برای توضیح دادن به اون نمیده. من به عنوان مخاطب این اثر، این رو هم یک جور رفتار نمادینی از جامعه سنت زده دیدم، جامعه‌ای که شهروندانش تنها و در یک رابطه یکسویه یا مجازات میشند یا در چارچوب ارزش‌های اجتماعی عمری رو سپری می‌کنن بدون گفتگو با کسی که نقش پدر رو داره، نظام‌ها، دولت‌ها و صاحبان اصلی قدرت.
دقیقاً همینطوره دیگه. ببینین، همین بحث این تقابل یا تضاد سنت و مدرنیته. اینجا حالا به شکل پدر و پسر، در اون مایه پسرکشی که در فرهنگ ما و در ادبیات ما بسیار تکرار میشه و اینجا هم در واقع قضیه اصطلاح پسرکشیه دیگه، درسته؟ و تمام این تنش و جنگ روانی و درگیری که ایوب داره، اینجا متمرکز در واقع ایوب با ایوب، یعنی با خودش و همون خرمگس که یک نمود دیگری از خود ایوب هست. و از اون طرف مثلا پسر که در این حال با مهر و عشق در واقع باز یک شکل دیگری از پدر هست، یعنی یک تعبیر فقط نیست، یک تفسیر نیست، یا یک سطح فقط نیست، همه اینها رو در بر میگیره.
از لابلای این داستان، از خلال سطور این کتاب، مسائل تابو شده اجتماعی، حالا جدای از هم جنس خواهی، مورد نقد قرار میگیره، مثل الفاظ تحقیرآمیزی که در جامعه ما مثلا به همجنس خواهان داده میشه، یا فرهنگ سنت زده همخوابگی که در جامعه ما وجود داره و در اون جامعه مانده در ارزش‌های کهن بین فاعل و مفعول تفاوت‌های ارزشی بسیاری قائله، فاعل برتر از مفعول شناخته میشه. به نظر میاد کتاب در مجموع فراتر از متن، یعنی به صورت تأویلی اگر بخوایم به این اثر نگاه بکنیم، یک بیانیه است ضد ارزش‌هایی که ضد ارزش هستند در واقع در روزگار ما.
از مشروطه اگر ما بگیریم که، یعنی مشروطه رو زمانی بگیریم که خودآگاهی ملت ایران شروع شده و اندیشه‌های مدرن مطرح شده، ما در این برزخ گیر کردیم دیگه. و واقعیت اینه که این همون فرهنگ سنتی پدرسالاری هست که حالا یک پایش شرع و مذهب، یک پایش عرف، و این واقعا ریشه دار و کهنه و سخت جان در واقع دید. و به شکل‌های مختلفی در این 100 سال بروز کرده و بروز می‌کنه و تا زمانی که ما هر کدوممون چه به عنوان فرد چه به عنوان شهروند یک بخشی از جهان نتونیم این درگیری رو به یک جای درستی برسونیم، طبیعتاً هی به اشکال مختلف، حالا اینجا در یک داستان مشخص، ولی در این حال هر داستان کوچک و هر داستان مشخصی وقتی که بسترش رو درست انتخاب بکنه میشه مشنمونه خروار.
زبان شخصیت‌های محدود توی این کتاب، با وجود محدود بودن شخصیت‌ها، اما خیلی بهش توجه شده. صداهای مختلف رو میبینیم، زبان‌های مختلف با سطوحی از پیراستگی یا خشدار بودن به نسبت شخصیت‌ها وجود داره. در مورد اهمیت این کاری که روی زبان‌ها در این کتاب کردید یه مقداری خیلی کوتاه توضیح بدید.
ببینید، هر آدمی زبان خودش رو داره، یعنی شیوهی که هر کسی یک زبان رو به کار میبره بخش زیادی از ویژگی های شخصیتی اون آدم رو آشکار میکنه. بنابراین اینجا هم اینکه ایوب چگونه حرف میزنه، خرمگس چگونه است، مثلا دختر درمانگر چگونه است، هر کدوم از اینها اون زبان باید بازتاباننده ویژگی های اون شخصیت و اون آدم و تاریخ و جغرافیای اون آدم باشه. چون بخش عمده تاریخ خانه آدم روی تکگویی ایوب هست و این تکگویی در دوره ای از زندگی ایوب اتفاق میفته که باید اون تنش های روانی این آدم و ذهنی این آدم رو نشون بده و این تمام این گیر عاطفی این آدم رو نشون بده، اونجا زبان یک بازی کارکرد اضافه هم پیدا میکنه که مثلا مشخصا نحو زبان ایوب در لحظه ای که مستعصل و درمانده هست، در لحظه ای که میخواد پسرش رو بکشه، در لحظه ای که میخواد خودش رو بکشه، در لحظه ای که میخواد از شر خرمگس راحت بشه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با فرشته مولوی درباره رمان تاریک خانه آدم. نسخه کامل رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.